اجازه بفرمایید، سوالات رو شروع بکنیم با موضوع وضعیت حزب ملت ایران پس از پیروزی انقلاب.
حزب ملت ایران از آغاز کوشش هایی که به انقلاب انجامید به تدریج شکل علنی به خودش گرفت و با پیروزی انقلاب به صورت یک سازمان سیاسی آشکار که در اون رستاخیز بزرگ سهم داشته است درآمد، کلوب داشت، روزنامه ارگانش رو نشر داد، در گرد همایی های گوناگون شرکت میکرد و همچنان هم در سازمانی که برای دوره چهارم کوشش های جبهه ملی پدید آمده بود شرکت داشت. همونجور که شایدم گفته باشم، به هر حال در نخستین دولت پس از پیروزی انقلاب من هم که دبیر حزب بودم عهده‌دار وزارت کار و امور اجتماعی شدم. پاره از دوستانمون هم در پاره از گردانندگان حزب ملت ایران هم در پست های بیشتر آموزشی و دانشگاهی قرار گرفتن. در جبهه ملی همونطور که گفتم دو نظریه پدید آمده بود که یک نظر هوادار گسترش جبهه ملی از راه پذیرش سایر سازمان های سیاسی بود و یک جناح میکوشید که از جبهه ملی یک حزب پدید بیاره. میدونید طرح سازمانی که در خور یک جبهه هست تا در خور یک حزب باشه به کلی با هم تفاوت داره. از اون گذشته اختلاف اندیشگی هم پدید آمده بود. حزب ملت ایران در اون هنگام باور داشت که جمهوری نوپا رو باید با همه نیرو پشتیبانی کرد و هیچ گونه فرصت نفاق و اخلال که مورد بهره برداری بیشتر سلطه‌گران بیگانه که دستشون کوتاه شده بود قرار بگیره زمینه پیدا نکنه. ولی در اون دوره در شورای مرکزی جبهه ملی و کوشش هایی که در حاشیهش می شد این نظریه‌ای که خب باید سهم و حق بیشتری در کارها داشته باشن و روگردان هم نبودن از این که از بازمانده های نظام سلطنتی نزدیکتر بشن. به هر حال هم از نظر سیاسی هم از نظر طرح سازمانی میان حزب ملت ایران و اون سازمانی که به نام جبهه ملی کار میکرد اختلاف پدید آمد و بیش از پیش در حزب ملت ایران این نظریه که کوشش های جدید باید که زیر نام حزب در راستای آرمان های حزب و در راستای سیاست راهبردی که باور داشت بیش از پیش باید ارزش های انقلابی در رو در نظر گرفت حرکت میکرد. دیگه توضیح بیشتری راجع به این که حزب چه حالتی داشت نمیدونم منظور چی هست. از لحاظ آرمانی که هیچ دگر گونی در اندیشش ندرست میدونست نپدید آورده بود، از نظر سیاسی در تنگ و تنگ در جریان انقلاب حرکت میکرد و کوشش در گسترش هرچه بیشتر سازمانش داشت.
از نظر تشکیلاتی
طبعا باید گسترده‌تر شده باشه. طبیعی است وقتی که کار به پیروزی کشیده بود و خطر کمتر شده بود، بسیاری از کسانی که در اون دوران سیاه دیکتاتوری 25 ساله به خصوص دوره پایانیش که از سال 42 تا 57 به درازا کشته بود، به هر جهت از کارها و کوشش‌ها کناره گرفته بودند، گرایش به این داشتند که تکاپو رو از سر بگیرند و به طور کلی کار آشکار و با امتیازهایی که شاید بشود بهش گفت صفت قانونی داد خیلی آسانتر و نمایانتره تا کار پنهانی و از دست دادن امتیازهای قانونی. به این ترتیب حزب دوره گسترشی رو میگذروند و بسیاری کارها را هم حزب تنهایی انجام میداد. فرض بگیرید در سالها قبل حزب ملت ایران روز 29 خرداد روز خلعیده از استعمار رو به عنوان روز ملی کارگران، روز کارگران ایران افزون بر روز نخست ماه مه به عنوان روز جهانی کارگران پذیرفته بود و دکتر مصدق هم این روز رو تأیید کرده بود و یکی دو سال این روز رو فرارسیدنش رو با تکیه بر نقشی که کارگران داشتن به اونها تبریک گفته بود. ما تونستیم که در اون روز چیز زیادی جشن‌های زیادی کنیم. حتی چون من در وزارت کار بودم پوسترهایی به عنوان روز کارگران از طرف وزارت کار پخش شد. آیین‌هایی در جاهای گوناگون برگزار شد به ویژه در بخش‌های کارگری ایران، از جمله در خوزستان در آبادان که کانون خلعیت بود. خود من به اونجا رفتم، البته نخست وزیر هم با این موضوع هم داستانی داشت، چرا که خودش در هیئت مدیره خلعیت نقش داشت و من برای شرکت در اجتماعی رفتم و این اجتماع در ورزشگاهی که نام تختیبش داده شده بود در آبادان با شمار زیادی کارگر برگزار شد. من گذشت از سخنان خودم پیام رئیس دولت را هم خطاب به کارگران برده بود. یا مزار شهیدان سی تیر به صورت یک ویرانه در آمده بود که این با پیشنهاد و کوشش ملت ایران پدید آوردن یک کمیته ویژه بازسازی به نفع بسیار زیبایی ساخته شد و روز گشودن این مزار بازسازی شده، یعنی 29 شب 30 تیر 1358 که بعد از نزدیک 25 سال نخستین 26 سال نخستین یاد بود برای شهیدان سیستی برگزار می شد، در حقیقت بدل شد به یک چیز بزرگ، یک دمونستراسیون، یک رژه بزرگ ملی که ترتیبی داده شده بود از یک سو جمعیت وارد آرامگاه شهیدان می شد و از یک سو بیرون می آمد. شاید 6 ساعت حرکت مردم از یک سمت وارد شن و از یک سمت بیرون برند چیز داشت. خب عکس‌هاش هست و ابهت اون روز انعکاس زیادی پیدا کرد، ولی با افسوس چندی بعد تمام اون سنگ‌های یادگار گذاشته شده اونجا رو در هم شکستند. فرض بگیرید چون چیز دکتر وصیت دکتر مصدق این بود که در مزار شهیدان سی تیر به خاک سپرده بشه، یک سنگ بسیار بزرگ یا صخره‌ای که روش نوشته شده بود مصدق در اون آرامگاه گذاشته شد و یک سنگ مزار بسیار گرانبها که بعد در سر فرصت امکان جابجایی بازمانده پیکر مصدق بزرگ به اونجا فراهم بشه که نشد و اینها رو در هم شکست. اون بعد از این چیز، بعد از انتخابات رئیس جمهوری، من به رئیس جمهور برگزیده شده هم گوش زد کردم. ایشون پذیرای چنین جابجایی بود ولی میگفت که باید که از لحاظ بین المللی تشریف های خیلی زیادی برش فراهم داشت که با افسوس نشد. هنوز هم من فکر میکنم یکی از چیزهایی که دین هایی که ملت ایران به اون مرد بزرگ داره و حزب های ملت گرا و همه کسانی که مصدق رو برای ایران فرزند شایسته می‌دونن دارند، جا به جا کردن پیکر دکتر مصدق از احمد آباد به مزار شهیدان سیتیر. دیگه بعد آقای بنی سعد دیگه رئیس دامون برگزیده شده، اون هنگام آقای بنی سعد بوده. دیگه میاد به جلو و شاید همین اختلاف ها سبب شد که اختلاف هایی که درونه جبهه ملی پدید آمده بود سبب شد که حزب ملت ایران در هفته پایانی خرداد از اون سازمان جبهه ملی کنار گرفت و در صدد بود که طبق رهنمودهای دکتر مصدق جبهه ملی درستی پدید بیاره که با افسوس کل جبهه ملی و ملی مورد تهاجم های ناروایی قرار گرفت که چنین هدفی دست نیافتن شد. بعد میرسه به انتخابات و موضوع ها که فکر میکنم نمی گنجه در این پرسش که پس از وقوع انقلاب چه حالتی داشتیم، چون ما ها بعد از وقوع انقلاب.
با توجه به اینکه بعد از پیروزی انقلاب
خیلی
ها استقرار حکومت جدید، هر یک از احزاب مخصوصا اینکه احزاب خیلی زیادی هم حالا یا متولد شدن یا احزابی بودن که از قبل وجود داشتن و حالا دوباره به صورت رسمی بعدنی شروع به کار کردن، هر کدوم از اینها مثلا یک وضعیت جدیدی رو نسبت به دولت جدید و مثلا حکومت جدید اتخاذ کردن، هر کدوم یک موضع مثلا خاص خودشون رو گرفتن. خواستم
دارم
که موضع حزب ملت ایران نسبت به این موقعیت جدید
بشه پرتیم. همونطور که گفتم حزب ملت ایران کوشش بسیار گسترده‌ای در پیروزی انقلاب کرده بود، ارزش‌های اصلی انقلاب رو سخت پایبند بود به جمهوری اسلامی، عنوان جمهوری اسلامی با این باور که میتونه در بر گیرنده همه خواستهای برادر برگیرنده و برآورنده همه خواستهای تاریخی اجتماعی ملت ایران باشه، رأی داد. رهبری امام خمینی رو در انقلاب پذیرا بود، گرچه که چند بار هم بعد اظهار نظر شده که انقلاب ایران به علت ناتوانی و سست عنصری نظام حاکم اون هنگام خیلی زود به پیروزی رسید و از سازمان و رهبری جمعی شایسته‌ای برخوردار نبود، ولی به هر حال در اون دوره حزب ملت ایران خودشو از پیشگامان جمهوری نوپا میدونست و حد اکثر پشتیبانی رو میکرد، در این اینکه خب با بسیاری از کار به دستان با بخش بزرگی از دولت برداشت های دیگری داشت و دو خط سیر گوناگون رو دید. با این همه هیچگاه حزب ملت ایران تا دولت نخست برپا بود در انجام وظیفه و پشتیبانی از اون دولت خودداری نکرد. بعضی جاها البته بود که اختلاف سلیقه بزرگ وجود داشت، به خصوص در زمینه عدالت اجتماعی که حزب ملت ایران باور داشت که باید دیگرگونی های ریشه دار در رابطه های اقتصادی اجتماعی پدید بیاد و در اون دولت چنین دیگرگونی های اصلا توقعش هم نمی رفت و چه بسا اون دولت گنجایش چنین حرکت‌های انقلابی رو نداشت. خب تفاوت سلیقه‌های پدید می‌آمد. به این ترتیب ما پشتیبان و دفاع کننده از انقلاب و نهادهای پس از انقلاب پدید آمده در آغاز بودیم و تفاوت‌هایی که پدید آمد، اختلاف هایی که پدید آمد و اکنون دیگه در اوج خودش هست، چیزهای موضوعهایی بود که به تدریج به این باور رسیدیم که جدول انقلاب، ارزش‌های انقلاب در هم شکسته و اون چی که انجام میگیره با اون هدف‌هایی که مردم، انتظارهایی که مردم از انقلاب داشتند فاصله داره.
من یه سوال دیگه هنوز دارم در مورد که البته ارتباط پیدا میکنه با دوره وزارت کار شما. با توجه به اینکه شما هم وزیر کار بودین و هم رهبر حزب ملت ایران، آیا وجود این حزب میتونست کمکی باشه به شما درجه اهداف اداری؟
بله، یعنی در حقیقت هدف هایی که من در وزارت کار دنبال میکردم برخواست از آرمان های حزب ملت ایران که بر این باور بودم و بودند که در بردارنده سود و صلاح ملیست بود و فرض هنگامی که من فکر میکردم که باید به سود کارگران گام هایی برداشته بشه، همه جا بیش از همه مورد پشتیبانی حزب ملت ایران قرار می‌گیرم. به فرض من باور داشتم که این شورابازی ها یه سرگرمی برای دور کردن اردوی بیکران کارگران از یک مبارزه جدی در راستای استیفای حقوق خودشون. اصولا شورا برای جاهای رایزنی است، نه برای جاهای اجرایی. در فرض بگیرید رابطه کارگر و کارفرما، کارگر یک سوی و کارفرما یک سوی دیگه، اینها میتونن برای گفت و شنود پیرامونی خواسته با هم رایزنی داشته باشن، با هم نشست و برخاست داشته باشن، اما اینکه هر دوی سازمان داشته باشن طبیعیه که سود و صلاح کارفرما یه که با در اختیار سرمایه داره یا خودش اون سرمایه داره با چی صاحبان نیروی کار در یک راستا حرکت نمی کنه. و خب وقتی که ما در این زمینه کارهایی انجام می دادیم، نخستین سازمان سیاسی که پشتیبانی بی‌دریغ می کرد حزب ملت ایران. فرض ما بر این باور بودیم که حداقل دستمزد کارگران همواره در دوره پادشاه غیر عادلانه بوده، آشکارا استثمار کارگران رو در بر داشته و من با همکاری شورای عالی کار یک افزایش جهشی پدید بود. بانک برخواست که آه بودجه مملکت رو برهم زدید، آه تورم رو دوچندان کرده اید، چنین و چنان، که خب ما نظر ریاتون رو روشن دنبال میکردیم که به هیچ وجه افزایش دستمزد کارگران در بردارنده تورم نیست. یعنی اگر مزد کارگر جوری بشه که به فرض در هفته به جای 1 کیلو انگور بتونه 2 کیلو انگور بخره، این افزایش قدرت خرید تورم ایجاد نمی کنه. تورم رو چون مثل اینجوری زدم، تورم رو اون قشر غرق شده در رفاهی پدید میاره که امروز فرض میره به یه فروشی میگه که 2 صندوق انگور پشت اتومبیلش بذارن بدون اینکه بپرسه بهاش چیه، از چیزی بهش به فروش میگه که چقدر شد؟ میگه 2000 تومان. 2000 تومان میده. فردا همون آقازاده میره دوباره همون 2 صندوق انگور رو میگیره، این دفعه میگه بهش 3000 تومان. هم بتونی که بپرسه چرا چی شد که این چیز هست. و به طور کلی اصلا کارگری که ناخشنود باشه از وضع زندگیش، یعنی در پیوسته دغدغه کمبود درآمد رو داشته باشه، نیروی کار سرشاری که تولید و اندازه بسنده بکنه نیست. خب سر این چیزا تفاوت بود. یا من باور داشتم که اعتصاب کارگران چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی برحق بوده است برای رسیدن به انقلاب، و باید اینا که حقوق و مزایای دوران اعتصاب بهشون داده بشه. حتی کارخانه های دولتی به سختی می رفتن زیر این بار، کارخانه های بخش خصوصی که به کلی اصلا انکار بشن. یادم هست که یه پیمونکار بسیار بزرگی که چندین میلیون به تومن به کارگرانش بدهکار بود با این حساب، آمده بود پیش من گفت که ما نداریم بدیم، بدیم بانک‌ها به ما قرض بدن تا ما حقوق کارگران اونجور که شما میگید. ما به هر حال نمیتونستیم که از راه‌های دیگه فشار بیاریم، یه دستور کاری به هیئت‌های حل اختلاف داده شده بود که از کارفرماها به هر شکل شده امتیازها لازم رو برای کارگرا بگیرید. خب این با ناسازواری شدید رئیس دولت و دستیار اون هنگام ایشون روبرو شد و صدها بعد کاغذی که به وزارت کار از نخست وزیری می آمد وجود داشت که حمایت بود از پیمانکارها و سرمایه دارا. طبیعی است که تفاوت اندیشگی پدید. یا فرض بگیرید با جناح‌های دیگه، من به طور جدی طرفدار گسترش و نیرومندی سندیکاها بودم برای دفاع از کارگران. بقیه با سفسطه و تردستی، حتی حزب جمهوری اسلامی دنبال این بودن که شورای کار درست کنن، یه جوری سر کارگرها رو شیره بمانن. اینجور سر این چیزا تفاوت بزرگ پدید اومد، به جوری که در یک سمیناری که وجود داشت و همه انقلابی ها در صف دفاع از سرمایه داری بودند، من و دستیاران وزارت کار گفتیم که انقلاب یکی از وظیفه‌هاش در راستای برقراری عدالت اجتماعی یا عدالت همگانی، دگرگونی ریشه‌دار در وضع روابط اقتصادی است، و انقلاب در دید ما ویژگی ضد سرمایه‌داری داره، باید مهار کنه سرمایه‌داری. این که نفی می‌کردیم، می‌گفتیم باید مهار بکنه، ولی همه آقایون بی‌شکل اون نوشتارای اون گرده همایی که سمیناری بود به دنبال افزایش دستمزد پدید آمده بود و در سازمان برنامه اون وقت چیزهاش هست که اونجا من گفتم که انقلاب اسلامی به معنی اینکه سرمایه‌داری رو یه لعاب بهش بزنید و بگید به سود کارگران کاری انجام شده نیست. خلاصش رو بگم، مثلا همون افزایش دستمزد کارگران رو بعدها که آقای، چون کار به اونجا رسید که من استعفا دادم، که من آقای بازرگان پافشار بود که پس بگیر شورای عالی کار نظریش رو، میگفت به بودجه کشور تحمیل هست، چون بسیاری از کارخانه ها دولتی بودند. من آمادگی نداشتم این کار رو و گفت که دید نمیتونه قانع بکنه منو که پس بگیرم این تصویب شده رو. پیش از افزایش دستمزد، دستمزد کارگران بود روزی 21 تومن. افزایش دستمزد این شد 56 تومن و 7 هزار، و این در گذشته با نسبت به رقم‌ها در اون هنگام در گذشته هیچ سابقه نداشت، که همه اسمشو گذاشتن افزایش جهشی دستمزد کارگران. کار به اونجا رسید گفتم استعفا میدم، کشونده شد پیش امام خمینی. ایشون بعد از اینکه دید من رو نمیتونه قانع بکنه، به امام خمینی گفت پس شما بیایید از رهبریتون یا از مرجعیتتون استفاده کنید و بگید که بله کارگران این دریافت این اضافه حق شماست، ولی چون مملکت از لحاظ اقتصادی در بحران به سر میبره، شما از دریافت اضافه دستمزد خودداری کنید. که خوب یادمه که امام خمینی گفت من اهل این کارا نیستم، من هم چه کاری نمیکنم. و به هر حال قضیه ماسید از اضافه دستمزد و اختلاف من و ایشون بیشتر شد. اما همین آقای مهندس بازرگان وقتی که به نمایندگی مجلس انتخاب شدن، از افتخارهای دولت خودشون یکی افزایش دستمزد کارگران رو عنوان کردن و آقای رئیس مجلس اون هنگام در پایان دوره یکم مجلس شورا که اون وقت از نظر قانون اساسی بود مجلس شورای ملی، از گام‌هایی که انقلاب در راستای عدالت اجتماعی برداشته است وقتی سخن به میان آوردن، تنها سخنی که داشتن این که دستمزد به کارگران در انقلاب افزوده شده. ولی اون موقع که ما این کار کردیم هیچ بلایی نبود که بر سر ما نیارن و هیچ دشمنی نبود که این دلال های سرمایه‌دار بازار، مثلا آغاز دشمنیشون با من و حزب ملت ایران از اونجا بود تا اونچنان به جلو می رفتن که با اون سابقه سخن از کمونیست بودن ما بود.